ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. تابستان امسال 35 میلیون نفر تحت تأثیر تنش آبی در ایران قرار دارند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از کشف و خونسازی عملیات تروریستی در نقاط مختلف کشور خبر داد. اعضای هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس دهم انتخاب شدند. مدیر عامل شرکت آبفا از تحت تأثیر قرار گرفتن 35 میلیون نفر از جمعیت ایران از تنش آبی در کشور خبر داده است. به گفته حمیدرضا جانباز، 301 شهر ایران از جمله شهرهای بزرگی چون شیراز، اصفهان، کرمان و بوشهر در فصل تابستان با تنش آبی روبرو هستند. این مقام شرکت آبفا تأکید کرده است که در برخی از این شهرها طرحهایی برای رفع کمبود آب در دست اجراست که سال آینده به بهره برداری خواهد رسید. به گفته آقای جانباز، سال گذشته 50 میلیون نفر در معرض تنش آبی در ایران قرار داشتند. در 13 سال اخیر ایران با خشکسالی و کمبود منابع کافی برای تامین آب مصرفی جمعیت کشور روبرو بوده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از کشف خونسازی عملیات گسترده تروریستی در نقاط مختلف کشور خبر داد. در بیانیه وزارت اطلاعات گفته شده سلسله بمب‌گذاری‌های در تهران و نقاط مختلف ایران از سوی آنچه که گروهک ضد اسلامی تروریستی تکفیری خوانده شده برنامه‌ریزی شده بود. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از دستگیری دی و کشف و ضبط بمب‌های آماده انفجار و مواد اولیه انفجاری نیز خبر داده است. در این بیانیه بدون هیچ گونه اشاره به زمان، محل و تعداد افراد دستگیر شده تأکید شده است که تحقیقات میدانی در داخل و خارج از ایران و بازجویی از دستگیر شدگان ادامه دارد. وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در سالهای اخیر 10 نفر را به اتهام برنامه ریزی برای عملیات خرابکارانه دستگیر کردند، اما تا کنون اطلاعات مربوط به افراد دستگیر شده و وابستگی سیاسی آنان اعلام نشده است. اعضای هیئت رئیسه 12 کمیسیون از 13 کمیسیون تخصصی مجلس دهم روز یک شنبه انتخاب شدند. از بین رؤسای 12 کمیسیون 10 نفر وابسته به جناح محافظه‌کاران موسوم به فراکسیون ولایت و 2 تن با گرایش نزدیک به اصلاح طلبان موسوم به فراکسیون امیدند. علاءالدین بروجردی برای سومین دوره پیاپی به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برگزیده شد. در کمیسیون فرهنگی به رغم آنکه گفته میشد محمد رضا عارف نفر نخست حوزه انتخابی تهران نامزد می شود، اما با عدم شرکت او در انتخابات محمد مهدی زاهدی وزیر علوم دولت احمدی نژاد بار دیگر به ریاست این کمیسیون رسید. انتخابات در کمیسیون حقوقی و قضایی هم به دلیل به حد نصاب نرسیدن برگزار نشد. گزارش هاکیست در بمباران اخیر شورشیان مورد حمایت آمریکا توسط روسیه در سوریه نزدیک بود جنگنده‌های روسی و آمریکایی با هم برخورد کنند. به دنبال تماس‌های اضطراری نظامیان دو کشور، روسیه اعلام کرد با آمریکا درباره هماهنگی‌های بیشتر در سوریه به توافق رسیده، اما با تشدید حملات هوایی روسیه در سوریه، جنگ لفظی میان مسکو و واشنگتن بار دیگر بالا گرفته است. بیشتر بشنوید در گزارش آنا رایسکایا.
دوشنبه روزنامه روسی ویدومستی و پایگاه خبری آمریکایی دیلی بیست گزارش دادند جمعه گذشته در حمله به منطقه در نزدیک مرز سوریه و عراق و اردن که محل استقرار شورشیان تحت حمایت آمریکاست، جنگنده های روسی نزدیک بود با جنگنده های آمریکایی درگیر شوند. بر پایه این گزارش ها جنگنده های آمریکایی جنگنده های روسی را رهگیری کردند و در تماس مستقیم به خلبانان روس نسبت به حمله به این محل هشدار دادند. اما به محض اینکه جنگنده های آمریکایی به پایگاه خود بازگشتند، جنگنده های روس این محل را با بمب های خوشی هدف قرار دادند. بر اساس گزارش روزنامه ویدمستی، همین تحول باعث شد وزیر دفاع آمریکا از رویکرد روسیه در سوریه به شدت انتقاد کند. پیشتر یک مقام پنتاگون برای رویترز نیز گفته بود که روسیه به درخواست آمریکا برای توقف حملات به شورشیان سوری توجهی نکرده. اما وزارت دفاع روسیه برد هر گونه اتهام اعلام کرد. نیروهای روس محل را هدف قرار دادند که با محل استقرار شورشیان تحت حمایت آمریکا بیش از 300 کیلومتر فاصله دارد و همزمان در این بیانیه آمده که واشنگتن مشخصات دقیق نیروهای میان رو در سوریه را در اختیار مسکو نگذاشته و اینک روسیه مستحق است به درخواست دولت سوریه تمام نیروهای را که به آتش بس نپیوستند مورد هدف قرار دهد. این در حال است که بر اساس گزارش ویدمستی گروهی که مورد حمله قرار گرفت از پایبندی خود به آتش بس به پایگاه روسی نظارت بر آتش بس در حمیم خبر داده بود. بوریس تومانوف تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید با مداخله بیشتر روسیه و آمریکا در سوریه ریسک درگیری بین دو قدرت هسته‌ای رو به افزایش است.
تحولات در میدان جنگ سوریه به عوامل بیشمار بستگی دارد و هرچه بیشتر قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای در سوریه مداخله کنند، خطر تحولات ناخواسته افزایش می‌یابد. می‌دانیم که درگیری بین روسیه و ترکیه در سوریه روابط دو کشور را برهم زده. اگر خدایی نکرده روسیه و آمریکا نیز در سوریه درگیر شوند، تنش‌های کنونی میان این دو قدرت هسته‌ای می‌تواند بسیار سریع وسعت پیدا کند. معتقدم هم مسکو و هم واشنگتن کوشش فراوان دارند تا این سناریو به وقوع نپیوندد، اما همه چیز به ویژه در شرایط جنگ غیر قابل پیش بینی است و حتی اگر روسیه و آمریکا بتوانند به توافق برسند، مشخص نیست رویکرد سایر بازیکنان از جمله ایران چگونه خواهد بود.
اتهامات متقابل روسیه و آمریکا درباره رویکردشان در سوریه در حال شدت یافته که وزیر دفاع روسیه طی سفری از پیش اعلام نشده به سوریه با بشار اسد دیدار کرد. رئیس جمهور سوریه طی این دیدار گفت در آستانه آن با مسئولین ایرانی نیز رایزنی‌های داشته. گزارش ها هاکیست افزایش تماس ها میان مسکو، تهران و دمشق نتیجه پیشرفت شورشیان عمدتاً اسلامگرا در مبارزه با ارتش سوریه و نیروهای مورد حمایت ایران در حوالی حلب است. همزمان مخالفان مورد حمایت آمریکا به پیشروی های خود در نبرد با حکومت اسلامی نیز ادامه دادند. اندری فیودروف تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید به رغم تقویت مواضع اسد بحران سوریه پیچیده تر شده.
وضعیت سوریه با مداخله ارتش روسیه تغییر کرد و موضع اسد به حدی تقویت شده که هم خود وی و هم شرکایش در ایران به بازگشت وضعیت سوریه به سالهای پیش از جنگ امیدوار شدند. اما چنین تحولی غیر ممکن است و هیچ اقدام نظامی به این جنگ پایان نخواهد داد. اگر روند سیاسی واقعی نشود، کشورهای خارجی ناچارند نیروهای بیشتر به سوریه اعزام کنند و این جنگ همچنان ادامه خواهد داشت.
روسیه که در کنار ایران مهمترین حامی حکومت بشار اسد است، طی ماه‌های گذشته به رغم برقراری آتش بس به حملات خود ادامه داده. در حالی که برخی از این حملات علیه حکومت اسلامی و جبهه النصره بوده، اما بسیاری از این حملات نیز علیه مخالفان میان رو انجام شده است. از سوی دیگر پشتیبانی روسیه از نیروهای اسد در حالی که غرب از مخالفان وی حمایت میکند، خطر رویاروی های بین المللی گسترده در این جنگ را نیز افزایش داده. یک شنبه وزارت دفاع روسیه اعلام کرد با آمریکا در زمینه ضرورت هماهنگی های بیشتر در مورد عملیات نظامی در سوریه به توافق رسیدند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
خبرها و گزارش های ما رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
دونالد ترامپ، نامزد احتمالی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، روز یک شنبه گفت که باید برای مسلمانان آمریکا پرونده سازی شود. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، گفتگو کرده با همکارمان نازآفرین میرزا خلیلی در و در این باره که آیا صحبت‌های دونالد ترامپ تنها جنبه تبلیغات انتخاباتی دارد یا از جنبه اجتماعی مطرح شده نظرش را گفته است. بشنویم دیدگاه مجید محمدی رو در این باره.
آقای ترامپ از این موضوع هم مثل بقیه موضوعات داره استفاده سیاسی میکنه، اما مشکل اینجاست که صحبت‌های آقای ترامپ زمینه اجتماعی داره. اگر به نظرسنجی ها نگاه بکنیم، از سال 2001 تا تا سال 2015 نگرش امریکایی‌ها نسبت به مسلمانان رو به منفی تر شدن رفته، از حدود 39% منفی به بالای 60%، در میان جمهوری خواهان حتی بالای 70% هست. و به همین علت هم اگر یک سیاستمداری به دنبال پرونده سازی علیه مسلمانان باشه، متاسفانه زمینه اجتماعیش بالا هست.
خب آیا اصولاً میشه جامعه مسلمانای آمریکا رو مورد پیشداوری قرار بدن و براشون پرونده سازی بکنن؟ اصلا این جنبه قانونی میتونه داشته باشه حتی؟
ببینید، مشکل قانونی داره، چون مسلمانان میتوانن در مواردی که علیهشون پرونده سازی بشه به دادگاه شکایت بکنن، اما رئیس جمهور از قدرتی فراتر از بسیاری از نهادها برخوردار هست، میتونه حکم حکومتی صادر بکنه. در مواردی پرونده سازی ها حتی شکل اعلام شده پرونده سازی نداره، اما این میتونه اعمال بشه. 4 شکل هست که پرونده سازی میتونه علیه یک گروه مذهبی، گروه نژادی یا قومی اعمال بشه. یک شکلش محرومیت از مشاغل دولتی هست، شکل دیگرش محرومیت از برخی از خدمات هست، مثل سوار شدن به هواپیما. شکل بعدیش تحت تعقیب قضایی قرار دادن هست، و شدیدترین شکلش هم قرار دادن افراد هست در اردوگاه، مثل کاری که با ژاپنی‌ها در دوران جنگ جهانی دوم کردن. شکل‌های ساده‌ترش قابل اعمال‌تر هست، مثل مسئله محرومیت از سوار شدن به هواپیما، اما فرستادن به اردوگاه کار بسیار دشواری هست. مشکل همینجا این هست که تشخیص مسلمان از غیر مسلمان یا مسلمان شناسنامه‌ای از مسلمان باورمند هم کار دشواری هست.
گفتگوی نازآفرینی میرزا خلیل رو شنیدید با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا. در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا.
از آقای بانکیمون خواهش میکنم که در برابر جنایت عربستان سکوت نفرمایند. اگر بانکیمون از جهان، از ملت جهان دفاع نکنه، کی میخواد دفاع کنه؟ خواهشان سازمان ملل رو دیگه زیر سوال نبرند. متشکرم.
عقب افتاده ترین کشورهای دنیا هم اگر کابلی، لوله آبی، لوله گازی زمین چاپ بکنن، یه نقشه دارن و به اون راننده لودر هم نمیگن که آقا همینجا بیل لودر فرو کن بدون این که بفهمن زیرش چیه. واقعا بعد 38 سال تأسف باره که از یه همچین تکنیک بیش با افتاده ای اما محرومی.
با عرض سلام، در رابطه با این حقوق های 233 میلیونی به بالا، برین دقت کنین، برین تحقیق کنین. این حقوق ها مربوط میشه به دوره که اصولگرایان و تندروها بر مردم حکومت میکردن، نه دوره که اصلاح طلب ها اومدن سر کار. همون اصولگرایان و تندروهایی که صبح تا شب میگفتن آقا مال دنیا به درد نمیخوره، دل نبندین به مال دنیا، چنون چسبیدن به مال دنیا و مال بیت المال دزدیدن که تنوز هم دارن میدزدن و دستوردار نیستن. آقای روحانی، مردم ایران ازت خواهش میکنن، تمنا میکنن دست این دزدان بیت المال رو کوتاه کنی.
روی سخن من با علمای قوم هست که دین و آخرتشون رو فروختن به دار دسته علی خامنه یا دار دستش، مملکت رو به چه روزی انداختیم؟ علمای قوم باید جوابگوی پیغمبر و خدای پیغمبر باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-21-12-21-12.
ادامه خبرها. سازمان ملل شمار پناهندگان و آوارگان در سال گذشته میلادی را 65 میلیون نفر اعلام کرد. در گزارشی که در روز جهانی پناهندگی منتشر شد، افزایش نزدیک به 6 میلیون پناهنده و آواره جنگی در عرض یک سال بی سابقه توصیف شده است. فیلیپو گراندی، کمیسر عالی امور پناهندگان سازمان ملل، با اشاره به این آمار گفته است امروز عزم ملت‌ها نه تنها برای کمک به پناهندگان، بلکه برای کل انسانیت به آزمایش گذاشته می‌شود. به گفته سازمان ملل هم‌اکنون از هر 113 نفر جمعیت جهان یک تن به کشور دیگری پناهنده شده و یا مجبور به فرار از خانه و محل زندگی خود شده است. در چند سال اخیر جنگ‌های داخلی عراق، افغانستان، سوریه و یمن میلیون‌ها تن آواره و پناهجو بر جای گذاشته است. 16 و 15 دقیقه به وقت تهران است. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.